بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. المنشأ الثالث كون الموضوع المأخوذ لأجل كونه مورد الابتلاء والغلبة. بحث ما در رابطه با مطلب ثانی بود، قرار شد در ذیل بحث از القاء خصوصیت در چهار مطلب بحث کنیم. مطلب اول تعریف القاء خصوصیت بود، مطلب دوم موجبات القاء خصوصیت. گفتیم القاء خصوصیت موجباتی داره. موجب اول این بود که گفتیم ظهور در عدم خصوصیت دارد. گاهی اون مورد، یعنی اون موردی که مورد بحث ما هست، میبینیم ظهور در عدم خصوصیت دارد. این ظهور در عدم خصوصیت موجب القاء خصوصیت می شود از یک دلیل و از یک موضوع وارده در یک دلیل. این ظهور در عدم خصوصیت منشأ متعددی دارد. منشأ اول ظهور در تمثیل بود، منشأ دوم این بود که موضوع به نحو مقدمیت یا طریقیت اخذ شده باشد. حالا می رسیم به منشأ سوم. منشأ سوم برای ظهور در عدم خصوصیت این است که موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده، این موضوع از آن جهت موضوع قرار داده شده چون مورد ابتلاء مردم است، چون غالب مردم یه جورایی با این موضوع در ارتباطن و مورد ابتلاء غالب مردم هست، لذا عرف در یه ایطور جایی استظهار اگر کرد که این موضوع حکم برایش وارد شده به خاطر اینکه مورد غلبه و ابتلای مردم قرار دارد. خب این هم گفتن میتواند یک منشأی باشد برای ظهور در عدم خصوصیت. همین که یه موردی مورد ابتلاء مردمه، این خودش میتواند سبب بشود که ما در یه اوتورجایی از اون موضوع القاء خصوصیت بکنیم و حکم اون موضوع را به موارد دیگر اصطلاحاً سرایت بدیم. مثلا شارع مقدس فرموده است که حرمت علیکم امهاتکم. موارد محارم و محرم های یک مرد را خدای متعال بیان می فرماید در سوره مبارکه نساء آیه 23. در اونجا خدای متعال فرمود که حرمت علیکم چند گروه از زنان. از جمله این گروه‌های متعدد از زنان فرمود یکی از کسانی که بر شما حرامند و محرم شما هستند و نمیتوانید با آنها ازدواج بکنید و ربائبکم ربائب شما و ربیبه های شما، یعنی دختران همسر شما. همسر شما قبل از آنی که با شما ازدواج بکند صاحب یک دختری است از شوهر دیگر، حالا بعد از اون شوهر جدا شده یا شوهرش فوت کرده، این زن میاد همسر شما میشه و این زن یک دختری دارد از شوهر قبلیش و اون دختر میگیم ربیبه. قرآن میفرماید دختران همسر شما بر شما حرامند. خب اللاتی فی حجورکم، اون ربائبی که ربائب آنچنانی که در حجور شما و در دامن شما هستند، با شما زندگی می کنند، در زیر یک سقف با شما اصطلاحاً زندگی می کنند، اینها می شوند ربائبی که در حجر و در دامن شما قرار دارند. خب البته این اللاتی فی حجورکم کنایه از همونطوری که توضیح دادم، کنایه از این که اون ربائب و اون ربیبه هایی که با شما و همراه با شما در خانه شما زندگی می کنن، اینها هم بر شما حرامند. خب عنایت بفرمایید. الان در این آیه شریفه موضوع اصطلاحاً حرمت اون ربائبی هستند که در حجور شما هستند. خب این در هجر بودن و با شما زندگی کردن، این از مواردی است که غالباً مورد ابتلا و غلبه است. این موضوع اخذ شده به خاطر اینکه مورد ابتلا و غلبه است، یعنی این حکم حرمت، حکم محرمیت از این ربائبی که در دامن شما هستند سرایت می کند به بقیه ربائب، یعنی همه ربائب رو شامل می شود، چه ربائبی که در حجور شما و در دامن شما هستند و با شما زندگی می کنند و چه ربیبه هایی که با شما زندگی نمی کنند. اگر می بینید ای اللاتی فی حجورکم موضوع در این دلیل قرار گرفته، این نه به خاطر آن است که اصطلاحاً مفهوم دارد، یعنی نمی خواد بگه که این حرمت از غیر این ربائب بله برداشته شده است، نه خیر، قرآن میخواد بگه آقا ربائب حرامند، چه ربائبی که در حجور و در دامن شمایند، چه ربائبی که در دامن شما نیستند. لکن اینجا در آیه فرمود اللاتی فی حجورکم، این قید، این موضوع به خاطر آن ذکر شده که چون مورد ابتلا و غلبه است، یعنی غالبا ربائب و فرزندان همسر با این مرد در یک خانه غالبا زندگی می کنند، چون مورد ابتلا و غلبه بوده لذا ذکر شده و مذکور شده و در لسان دلیل اخذ شده، و الا این موضوع اصطلاحاً مدخلیت در حکم ندارد. یعنی ربیبه حرام است، چه ربیبه‌ای که، چه ربائبی که اللاتی فی حجورکم و چه ربائبکم اللاتی لسن فی حجورکم، اون ربائبی که در حجور شما نیستن. خب این یک مثال. مثال دیگر خیار مجلس. در دلیل خیار مجلس شارع فرمود البیعان بالخیار، بایع و مشتری، با صیغه مثنا، با لفظ مثنا بیان کرد که بیعان، بایع و مشتری خیار مجلس دارند. درست است در اینجا بیان موضوع واقع شده که مثناست، اما این از باب غالبه است، از باب غلبه است، از باب این که بیشتر مورد ابتلا هست. اکثرا بایع و مشتری دو نفرند، ولی حالا اگر بایع و مشتری یک نفر بود، به این معنا که یک نفر بل وکاله یا بل ولایه وکالت داشت از هم بایع و هم مشتری، یا ولایت داشت هم بر بایع هم بر مشتری، و بل ولایت اول وکاله هم ایجاب کرد هم قبول کرد، هم بایع شد هم مشتری شد. خب در یه اوتور جایی هم خیار، این خیار مجلس قابل تصور و ثابته. پس اگر میبینید این موضوع در اینجا آمده، به خاطر آن است که این مورد ابتلا و غلبه است. خب این مورد ابتلا و غلبه بودن موضوع میتواند یک منشأی باشد برای چی؟ برای ظهور در عدم خصوصیت، و به این وسیله ما میتوانیم الغاء خصوصیت کنیم، به این وسیله ما میتوانیم حکم وارد در دلیل را سرایت بدیم به غیر مواردی که در لسان دلیل اصطلاحاً اخذ شده اند. عنایت بفرمایید، عبارت رو محضر مبارکتون تطبیق میکنم، صفحه 184 آخر صفحه. المنشأ الثالث کون الموضوع المأخوذ لعجل کونه مورد الابتلاء والغلبة. می فرماین قد یقال، گاهی گفته شده است که ان ورود الحکم، این که یک حکمی وارد بشود مورد الغلبة والابتلاء، در یک موضوعی که آن موضوع مورد غلبه و ابتلا هست، مما این ورود حکم مورد الغلبه و الابتلا، این اسم ان مما یوجب و الغاء الخصوصیه می شود خبرش. این از اموری است و از چیزهایی است که موجب الغاء خصوصیت میشه. خیلی خوب، کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، حرامند بر شما اون ربیبه های شما، اون ربیبه هایی که در حجور و در حجر و دامن شما هستند، کنایه از این که در خانه شما زندگی میکنند، در محلی که شما زندگی میکنید با شما زندگی میکنند. عرض کردم یا اللاتی فی حجورکم مفهوم نداره که بگیم پس اون ربائبی که با شما زندگی نمی کنند دیگه محرم شما نیستند. نه خیر، یا اللاتی فی حجورکم یا از باب این که مورد ابتلا و غلبه بوده در اینجا آمده. پس ما می توانیم حکم حرمت را به غیر این ربائب، یعنی به غیر ربائبی که فی حجورکم هستند، نیز سرایت بدهیم. و قوله، بله و قوله، عطف بر اون کما فی قوله تعالی است، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خیار المجلس، حضرت رسول اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله در باب خیار مجلس فرمودند البیعان بالخیار، بایع و مشتری خیار مجلس دارند، تا کی؟ حتی یفترقا، تا زمانی که افتراق پیدا کنن، از همدیگه جدا بشن و از مجلس خارج بشن. مادامی که اون دو در مجلس باقی هستند، اینها خیار دارن. خب در اینجا حیث انه وارد مورد الغالب، این روایت هم وارد شده از ناحیه رسول خدا، مورد الغالب درباره یک مورد و موضوع غالبی وارد شده، چون غالب چیست؟ من بیان میکند غالب را. غالب عبارت است از تغایر متعاقدن، غالبا بایع و مشتری دو نفرند، یک نفر هر دو نقش را ایفا نمیکنه. پس بنابراین حالا که چون این موضوع وارد شده است مورد ابتلا و غلبه، فلا یختص الحکم به، پس حکم ثبوت خیار مجلس اختصاص به اون جایی که متعاقدین دو نفرند ندارد، بلی یا ام ما اذا کان العاقد واحدن، بلکه شامل می شود اون جایی رو که عاقد یک نفر باشد، که عرض کردم بل ولایت اول وکاله از طرف بایع و مشتری، بله عقد می خواند و عقد می کند و ایجاب و قبول را یک نفر انجام می ده. مورد دیگر، و کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات الغدات به ادراک رکعت منها، روایت از امام صادق وارد شد که حضرت فرمود کسی که در نماز صبح یک رکعت را در داخل وقت بخواند و رکعت دومش خارج از وقت باشه، گویا تمام نمازش داخل در وقت است. یعنی من ادرک رکعتا من الصلات، کسی یه رکعت از نماز رو درک بکنه، مثل کسی است که کل رکعات رو درک کرده و نمازش درست. خب ظاهر این روایت کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات الغدات، وارد شده این خبر در درک کردن و رسیدن به نماز صبح، کلن درک میکنیم نماز صبح را به وسیله ادراک کردن یک رکعت از اون نماز غدات. خب من ان الظاهر عدم خصوصیت فی ذلک لصلات الغدات، درسته نماز صبح موضوع این حکم است و ظهور در این دارد که این روایت مربوط به نماز صبح، ولی به لحاظ این که غالبا در نماز صبح چنین وضعیتی به وجود میاد، غالبا در نماز صبح این گونه است که اصطلاحا مردم قبل از نماز خوابند و خب قاعدتا گاهی از اوقات خواب میمونند و در آخر وقت گاهی بیدار که میشن، یک رکعت از نمازشون داخل وقت است، یک رکعت خارج وقته. لذا حضرت فرمود که ای بنده خدایی که یک رکعت در داخل وقت میخواند نمازش درسته، قضا به حساب نمیاد، مثل کسی است که همه رکعاتش داخل در وقته. این از باب غالبه و این غالب معناش این نیست که پس در بقیه نمازها این گونه نیست. نه خیر، من ان ظاهره عدم خصوصیت فی ذلک، بابا جان ظاهر این است که خصوصیتی در این ادراک صلات نیست برای خصوص نماز صبح. ما که میگیم کسی یه رکعت رو درک بکنه کل نماز رو درک کرده، این خصوصیتی ندارد مختص نماز صبح. و این نماز ذکرت فی روایه، و این که میبینید نماز غدات و نماز صبح در روایت آمده، به خاطر آن است که لکونه ها مورد الابتلاء، چون غالبا این مورد ابتلاءه. ولأن الناس لا ینتبهون لصلات الغدات اکثر من سائر اوقات الصلات، به خاطر این که مردم اکثراً غالباً بیدار نمیشن بر نماز صبح بیشتر از بقیه اوقات نماز. برای نماز عصر مردم خواب نمیمونن، برای نماز ظهر خواب نمیمونن، یا برای نماز مغرب و عشاء، اکثراً برای نماز صبح هست که خواب میمانن و وقت گاهی کم میارن. لذا این اختصاص به نماز صبح نداره و نماز صبح از باب ذکر مورد ابتلا و غلبه در روایت ذکر شده. خب این منشأ سوم، بخواییم ببینیم که این منشأ قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. ایشون میفرماین این منشأ قابل مناقشه است و ما میتونیم در این منشأ مناقشه بکنیم. اولین مناقشه در این مثال هاست، میخوان بگن که کی گفت ربائبکم اللاتی فی حجورکم یا لاتی فی حجورکم از باب غلبه است. نه، خیلی از اوقات ربائب هستند لکن این ربائب در حجور نیستن یا پیش پدرشون غالبا زندگی میکنن. غالبا هم این گونه بود که اگر زنی از شوهرش جدا میشد دختری داشت، این دختر غالبا پیش پدر باقی میموند، نه این که بیاد پیش شوهر مادر زندگی کند، مگر این که شوهر پدرش را از دست داده باشد. غالبا اینطوری نیست. یا مثلا بگیم آقا جان غالبا مردم تو نماز صبحشون یک رکعت را در داخل وقت و یک رکعت رو در خارج وقت انجام میدن. نه، این وضعیت برای بقیه نمازها، مثلا در نماز عشاء هم این مورد ابتلا و مورد غلبه است. این اولا. ثانیا اشکالی که در اینجا هست این است که صرف این که این موارد مذکوره‌ای که شما گفتید غلبه دارن، این غلبه دلیل نمی شود که این موارد دخالت در حکم نداشته باشد. مثلا در همون ربائب اللاتی فی حجورکم احتمال میدیم این فی حجورکم دخیل در حکم باشه، مدخلیت در حکم داشته باشه، و اگر این احتمال رو پذیرفتیم پس محرم نبودن و حرمت نظر و لمس فقط اختصاص به همون دخترانی دارد که با شوهر مادر زندگی می کنند. چون اگر قرار باشد که اینها محرم نباشند و حرام باشد نظر به اونها یا لمس اونها، واقعا این سخته و این حکم می شود یک حکم حرجی. پس احتمال می دیم که این اللاتی فی حجورکم دخالت در حکم داره. چرا حرامند ربائب؟ چون در حجر شمایند، چون با شما زندگی میکنن، و اگر قرار باشد اینها با شما محرم نباشند، هم شما به سختی و عسر و حرج میفتید، هم اونها به سختی میفتند. پس امکان داره که ما این حرفو در اینجا بزنیم. عنایت بفرمایید، این مناقشه اصلی این است. و یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود، علاوه بر این که معلغز عن النقاش فی الامثله، تازه بر فرض که ما چشم پوشی بکنیم از مناقشه و اشکالی که در این مثال ها داریم، یعنی اولا این موارد مثالی که شما ذکر کردی رو ما قبول نداریم که در اینجا بگیم آقا چون موضوع مورد ابتلا و غلبه است پس دخالتی در حکم ندارد و میخواید بیاید الغاء خصوصیت کنید. نه خیر، اینجا امکان الغاء خصوصیت نیست در این مواردی که ذکر کردید و امثله‌ای که آوردید. علاوه بر این ممکن است گفته شود که ان مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغلبه، این که صرفاً یه حکمی وارد بشود در یک موضوعی که مورد تعارف و غلبه هست و مردم بیشتر با اون موضوع مرتبطن و در میان مردم غلبه دارد، این مورد تعارف و غلبه بودن موضوع موجب الغاء خصوصیت نمی شود. لا یوجب الغاء الخصوصیه ما لم یکن هناک سبب آخر له، مادامی که نباشد در اونجا یک سبب دیگری برای الغای خصوصیت. بالاخره این سبب الغای خصوصیت نمیشه. بله، اگر یه سبب دیگری برای الغای خصوصیت بود، مثلا سبب دوم الغای خصوصیت که حالا هنوز نرسیدیم بهش، عبارت هست از حصول علم به عدم خصوصیت. بله، اگر یقین کردیم به عدم خصوصیت، بله حکم به عدم خصوصیت میکنیم. ولی صرف این که یک موردی مورد غلبه و تعارف و متعارف بودن بین مردم است، این موجب الغاء خصوصیت نمیشود. خب از غایت و مایختزی هزالک. می فرماین که این قید غالبی که آوردیم مثلا فی اللاتی فی حجورکم که گفتیم این قید اصطلاحاً غالبی هست، این تنها چیزی را که برای ما میرساند و دلالت میکنه، دلالت میکنه بر این که این قید مفهوم نداره. بله، ربائبکم اللاتی فی حجورکم نمیخواد بگه پس اون ربائبی که بله مثلا در حجور شما نیستند، اللاتی لم یکن فی حجورکم یا لسن فی حجورکم، اونها دیگه محرم نیستند. بله، این قید فقط دلالت بر عدم ثبوت مفهوم میکنه، درست؟ فقط همین را میرساند. از غایت و ما یقتضی ذالک، نهایت چیزی که اقتضا میکند آن را. ذالک یعنی همین که گفتیم ورود الحکم مورد التعارف و الغلبه، این که حکم وارد بشود در مورد اصطلاحاً در یک موضوعی که مورد تعارف و غلبه هست، نهایت چیزی که این اقتضا میکند عبارت است از عدم و ثبوت المفهوم للقید. فقط دلالت دارد که این قید مفهوم ندارد، این موضوعی که در دلیل آمده مفهوم نداره، یعنی حکم وارد در لسان دلیل منحصر در همین موضوع نیست، مفهوم نداره. یعنی این، یعنی و عدم و حصر الحکم فی مورده، حکم وارد در دلیل منحصر در همین مورد نیست. یعنی چی؟ به حیث لا ینافیه ثبوت الحکم لغیرهی به دلیل آخر، به گونه ای که منافات ندارد با این ورود الحکم برای این موضوع، این که همین حکم برای غیر این موضوع هم ثابت باشد. وقتی ما میگیم مفهوم نداره، یعنی این حکم مختص این موضوع نیست، بلکه با اختصار با ثبوت این حکم برای این موضوع منافات ندارد که این حکم برای یک موضوع دیگری هم ثابت باشد، البته با یک دلیل دیگر، چون از این دلیل این مطلب بر نمیاد. گفتیم در این دلیل دلالت بر اصطلاحاً عدم مفهوم داره. از یک دلیل دیگری ای بسا بتوان استفاده کرد که این حکم برای غیر این موضوع ثابت باشد. و اما الغاء الخصوصیه، اما اینکه این موضوع به لحاظ غلبه و ابتلایی که دارد بتواند الغاء خصوصیت کند یا بتواند تعدیت الحکم بکند به غیر مورد نص، نخیر، چون این اختزایی این ندارد. و اما الغاء الخصوصیت و تعدیت الحکم، اما الغاء خصوصیت و تعدیه حکم برای غیر مورد نص، برای غیر این موضوع، فلا یقتضیه ورود الحکم مورد الغالب ابدا، پس هرگز این رو اقتضا نمی کند وارد شدن حکم مورد غالب. این که حکم برای یک موضوع غالبی بیان شده، این اقتضا نمی کند تعدیت الحکم را برای یک موضوع دیگر، این اقتضا نمی کند القاء خصوصیت را از این مورد نص ابدا اصلا. بل می فرمایند نه تنها این موضوع غالبی موجب القاء خصوصیت نمیشه، بلکه گاهی جلو تعدی حکم رو هم میگیره. بل قد یمنع ذلک عن التعدی، بلکه گاهی مانع میشود این مورد غالبی و ورود حکم برای یک موضوع غالبی و مورد تعارف و غلبه، مانع از تعدی حکم می شود، مانع از القاء خصوصیت می شود. مثل کجا؟ مثلا در روایت، خوب دقت بفرمایید دوستان، در روایت وجه فرق بین نماز و روزه فائته از حائض اینگونه بیان شده. از حضرت سوال کردن که چرا زن حائض که در ایام حیض نماز نمی خواند، روزه هم نمی گیرد، چرا نمازش قضا نداره ولی روزش قضا داره؟ حضرت اینطوری بیان کردن که چون روزه غلبه ندارد، غالبی نیست، سالی یه باره، هر روز، هر ماه، هر هفته نیست، روزه غلبه ندارد و سالی یک بار بیشتر نیست، برخلاف نماز که غلبه داره، هر روز هست، روزی چند وعده هست و این باعث شده غلبه داشتن نماز، باعث شده که شارع بگوید این نماز به دلیل غلبهش قضا نداره ولی روزه قضا داره، نماز قضا نداره. حالا اگر ما بخوایم نماز بگیم قضاش رو باید به جا بیاری، این لازمش آن است که این زن بیچاره به تأثر و به تعب بیفته، برخلاف صوم که هیچ تأثری وجود نداره و سختی در عمل وجود نداره. پس این غلبه خودش میتواند جلو تعدیه رو بگیره. نمیتونیم بگیم حالا که فرض بفرمایید بله مثلا نماز شخص حائض قضا نداره پس روزه اش هم قضا نداره، تعدیه بدیم این حکم عدم قضا را از نماز به روزه. میگیم نه، اینجا غلبه داشتن، بله بله، مورد غلبه و تعارف بودن خودش مانع از حتی سرایت حکم و تعدی حکم می شود، بل برای ترقیه، بل قد یمنع ذلک عن التعدی، مانع می شود از تعدی، کما اذا ورد ترخیص، مثل اون جایی که وارد می شود یه ترخیصی، یک حکم ترخیصی، یک عفو و گذشتی که شارع میگوید این قضا نداره، در مورد ابتلاء غالب مردم به یک چیزی، در اونجا از ناحیه شارع حکم ترخیصی وارد میشه. فان المحتمل در اینجا محتمل است که بگوییم اختصاص ذلک ترخیص، این ترخیص که شارع میگوید قضا ندارد، این اختصاص پیدا کند به مورد الابتلا، به مورد غالبی، به مورد ابتلا مثل نماز. چرا؟ لأجل عدم تأثر العمل بالوظیفه، به خاطر اینکه به زحمت نیفته، عمل سبب تأثر، عمل به وظیفه سبب تأثر و عسر و حرج نشود، به خلاف سایر الموارد التي لا عسر ولا مشقت فيها في العمل بالوظیفه، برخلاف سایر مواردی که هیچ عسر و هیچ مشقتی در اون موارد در عمل کردن به وظیفه وجود ندارد. و الی ذلک اشیر در روایت علل الشرایع در مقام تفرقه و فرق گذاشتن بین نماز و روزه از ناحیه سقوط قضا از شخص حائض. امام فرمود قضا از شخص حائض فل اول، یعنی در مورد نماز ساقط می شود، دون الثانی، ولی این قضا در مورد روزه از شخص حائض ساقط نمیشه. وقت امام در جواب این سوال از فرق این دوتا اینطوری فرمود، در بیان مقام تفرقه بین این دو مورد فرمود که بله، اشیر فی روایت علل شرایع به قوله علیه السلام که فرمود لأن الصلاة تكون فی اليوم و اللیل مرارن، نماز در هر شب و روز مکرر اتفاق میفته و واجب است، مرارن چند بار چند مره واجب است. فلا تقوی علی ذلک، پس دیگه طرف قدرتی قوتی بر این ندارد. بنا باشد روزهایی که پاک شد هم نماز همون روزها را بخواند، هم نماز قضای اون ده روزی که اون هفت روزی که حائض بوده رو بخواند، دیگه قدرت بر این کار ندارد. در حالی که و صوم لیس کذلک، روزه اما این گونه نیست. خب یه مثال دیگر، ولعله من هذا القبیل، شاید از همین قبیل باشد، عدم و لزوم تجنب ان ماء الاستنجا. میدانید با این که آقایان فقها در باب غساله میگویند غساله تطهیر هر نجسی، اون غسالش متنجسه، اون آب قلیلی که با اون ما یک نجاستی رو تطهیر میکنیم، اون آب که از اون نجس جدا میشه به اون آب رو متنجس میدانن، برخلاف ماء استنجا، آبی که در هنگام طهارت گرفتن و تطهیر کردن محل بول و غائط گاهی ترشح میشه رو لباس انسان، رو بدن انسان، با اینکه یقین داریم یه جورایی تقریبا اجزاء نجس در این آب و در این غساله وجود دارد، حضرات فرمودن لازم نیست از این اجتناب بکنی. چرا؟ خب این هم به خاطر همین جهته که عرض کردیم، شاید به خاطر این باشد که چون غالب مردم اگر بخوان از ماء الاستنجاء اصطلاحا تجنب بکنن، اجتناب بکنن، به عسر حرج میفتن، لذا میفرمان و لعن له، از همین قبیل است عدم لزوم اجتناب از آب استنجا. فانه یحتمل، این عدم لزوم تجنب احتمال دارد که به خاطر چی باشه؟ ان یکون لعجل تعثر الاجتناب عنه، به خاطر این حکم، به خاطر این باشد که تأثیر دارد و زحمت دارد، عسر و حرج دارد اجتناب از آب استنجا نوعاً، یعنی غالباً غالب مردم بخوان از آب استنجا اصطلاحاً تحذر بکنن، تجنب بکنن، دوری بکنن، به سختی میفتن. فلا یتعدی الی مطلق الغساله، ما نمیتونیم در اینجا تسریت الحکم، تعدیت الحکم بکنیم، نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم آقا خصوصیتی در ماء الاستنجا نیست، هر غساله ای که شما دیدید غساله تطهیر نجس هر چی بود اشکالی نداره. میگن نه، این گونه نیست، این تعدی نمی کند به مطلق و هر گونه غساله‌ای، کما ورد ذلک فی کلام بعض الفقها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.